أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره عوالم بود، چند فصل درباره عالم عقل صحبت فرمودن، یک فصل درباره عالم مثال و این فصل درباره عالم ماده است. فهم عالم ماده که همین عالم مخصوص ویژگی هایی داره. یک ویژگیش اینه که تمام صوری که در این عالم هست مادی است، تعلق به ماده داره، منصوب به ماده است. حالا یا ذاتن و فعلا، یعنی هم در ذات مادیه به اینکه منتبع در ماده است، هم در مقام تأثیر به ماده احتیاج داره. مثل همه این صور طبیعیه، آتش صورت نوعیش در ماده شه و تأثیرش هم مشروط به همین ماده است، یعنی در جایی که مادهش هست در همون جا صورت وجود داره و با همون ماده میتونه تأثیر کنه. لذا بر همین اساس قبلا فرمودند که تمام علل مادی فعلشون و تأثیرشون مشروط به وضعه، یعنی باید اون چیزی که میخواد متأثر بشه از اینها با اون ماده اینها در یه وضع خاصی باشه. این به خاطر اینه که خودشون مادیان و در رهن این ماده هستن، در مقام تأثیر هم چنان که در مقام وجود. ویژگی دومش اینه که تمام فعلیت هایی که در این عالم میخواد محقق بشه مشروط به استعداد سابقه، یعنی علاوه بر امکان ذاتی استعداد هم لازمه، یعنی باید اون موجودی باشه که قابلیت پیدا بکنه برای اون فعلیت تا اون فعلیت تا اون صورت محقق بشه. بنابراین تمام اون کمالاتی که در این عالم حادث میشه اول بالقوه هست و بعد خارج میشه از قوه به فعل. البته هیچ تضمینی هم نداره که حالا حتما همه اونایی که بالقوه هستن به فعل خارج بشن، برای اینکه خیلی علل در این عالم دارای تزاحمات هستن، تمانع هست، بنابراین ممکنه خیلی از قوه ها به فعلیت نرسه به خاطر همین موانع و مزاحم ها. بالاخره عالمی است که عالم مزاحماته. و اینکه حالا این عالم چقدره، میفرمایند کاوش های علمی خیلی از جنبه های مختلف هم کمی و هم کیفی این عالم رو تا به حال کشف کرده و هر روز هم دانشمندان در پی کشف هم قوانین بیشتری هستند و هم اینکه پی گم شده ها، یعنی اجرام بیشتری میگردن، به طوری که یک روز هم نقل شد در این اطلاعات علمی در شماره 24 در صفحه 10 در تهیه مقاله‌ای این مسئله رو داره که دانشمندان در دنبال تحقیقات بسیاری به این نتیجه رسیدن که یک جرمی به اندازه 9/10 این جهان فعلی پوشیده است از چشم انسان ها و اگر کسی بتونه جای او رو تشخیص بده و پیدا کنه، این شایسته دریافت جایزه نوبل، یعنی این یه گم شده ای است که الان دانشمندان دارن و فکر میکنن که یه مثلا 1/10 عالم ماده تا به حال برای بشر کشف شده. نظیر این رو هم قبلا داشتیم، منتها خیلی محدودتر، مثل کشف ستاره نپتون که بر اساس همین بود که قرائن و شواهدی پیدا کردن و گفتن که این شواهد و قرائن نشون میده که باید یه چیزی باشه غیر از ستاره اورانوس یه وجود دیگری، یه موجود مادی دیگری باید باشه، به دلیل اینکه اورانوس در سیرش در یه نقطه خاصی دچار یه انحرافی میشه و از اون خط فرضی که همیشه به صورت بیضی درش حرکت میکرد یک دفعه منحرف میشه. اینو فکر کردن که باید در اون ناحیه کره دیگری باشه و بعد از اینکه مدت ها رصد کردن و دنبال کردن بالاخره ستاره نپتون کشف شد، معلوم شد که بله هست. بالاخره عالم ماده اینکه همونی باشه که ما باش سر و کار داریم، این میفرمایند که شاید بیش از اونی که ما میدانیم، یعنی انسان و علم اونو کشف کرده، مجهول باشه. خب به دلیل اینکه یه شواهدی دارن دیگه، یعنی شواهد علمی دارن، نظیرشو گفتیم دیگه، نظیر اون چی که در مورد اورانوس هست، گفتن اون تغییر حکایت میکنه از یک وجود یک جرم دیگری، یک جسم دیگری. اونام برای خودشون یه شواهد علمی دارن، پس از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسیدن که هست. و از نظر فلسفی هم می‌فرمان طبق بیاناتی که در حرکت شد، معلوم شد که وجود عالم ماده به جواهرهی و اعراضهی سیال و متغیره. منتها وقتی که متغیره یک مشکل فلسفی پیدا میشه و اون اینکه علت متغیر باید متغیر باشه، برای اینکه گفتن اگر علت متغیر ثابت باشه، خب اون علت ثابت علت برای اون جزء اول از این امر متغیر هست، علت برای جزء دوم هم هست، علت برای جزء سوم و همینطور تا آخر هست. پس باید همه اون اجزا بالفعل موجود باشه، چون واجب وجود معلول عند وجود العلت تامه، و اگه موجود نباشه تخلف معلول از علت میشه. پس بر این اساس این وجود عالم ماده چطور مستند است به علت مجرد، که حالا اون علت مجرد مثال باشه یا عقل باشه، بر اساس اختلافی که بین مشا و اشراقه. بالاخره اون مجرده، اون علت تغییر نمیکنه. چطور میشه که معلولش متغیر باشه؟ یعنی دو تا اشکال در حقیقت هست. یکی این که چطور علت که هست معلول از بین میره، چون میدونیم امر متغیر یعنی الان هست و آن بعد نیست، با اینکه علتش هست. اشکال دیگه اینه علت که هست چطور معلولش نیست، اون قسمت هایی از این امر متغیر که نیامده، یک حرکت همیشه یک آنش موجوده، قسمت های گذشتهش نیست و قسمت های آیندهش هم موجود نشده، در حالی که علت موجوده، علت گذشته و آینده و حال یک وجود واحد ثابته. این همون اشکال فلسفی ارتباط متغیر به ثابت و ارتباط حادث به قدیمه، که اینو می‌فرمایند که بر اساس حرکت جوهری سر متعلهین اینطور حل میکنه، که میفرماد که خداوند متعال یا اون موجود مجرد ایجاد میکنه این موجود مادی رو، اما اون حرکت و تغییر عین ذاتشه، یعنی این وجود وجود این چنینیه، نمیتونه همه اجزایش یک جا موجود بشه. این نه به خاطر این است که علت نیست، بلکه به خاطر اینکه قابلیت برای این وجود نیست. علتش هست، علت فاعلی و موجد هست، اما این چون به ذات یک وجود سیاله، باید گذری مقدارش بگذره تا بعدی موجود بشه و باید اون آینده ها نباشن تا این موجود بشه، و الا تا آینده ها بیان این که الان هست باید رخت بربنده و تمام بشه عمرش. پس این برمیگرده به خاصیت ذاتی این وجود سیال، به خاطر اینکه بیش از این قابلیت نداره. قابلیت وجودیش همینه، علت هست، علت فاعلی و مفیض هست، اما او افاضه وجود میکنه به اندازه قابلیت قابل. موجود سیال قابلیتش همین طوریه که باید گذشته هاش از بین بره و آینده هاش نیامده باشه، و به تعبیر دیگه خداوند متعال یک وجود افاضه کرده، اما این یک وجود نحوش این چنینه که نمیتونه قرار داشته باشه، و با این مسئله ارتباط متغیر به ثابت هم حل میشه. فی العالم المادی، عالم مادی و هو العالم المحسوس، همین است که ما احساسش میکنیم، البته نه اینکه حالا همش محسوسه برای ما، محسوسه بالاخره، اعراضی ازش محسوسه، از راه این اعراض عقل پی میبره به وجود اون جواهر، تازه کلش هم که احاطه هنوز پیدا نکرده بشر. اخص و مراتب الوجود، که پایین ترین مراتب وجوده، و یتمیز عن العالمین، عالم العقل و عالم المثال، به چند چیز امتیاز پیدا میکنه عالم مادی از دو عالم عقل و مثال. به یکی اینکه وابستند صوری که در این عالم هستند به ماده، حالا ذاتن و فعلا او فعلا، یا فقط در مقام فعل تعلق به ماده دارن، مثل نفس. نفس یک موجود مادیه اما در مقام فعل مادیه، در مقام ذات مجرد. یا اینکه نه، هم ذاتن و فعلا مثل تمام اون صور نوعیه‌ای که در اجسام هست، آثار و افعالشون مشروط به ماده است، چنانکه خود ذاتشون هم در ماده است. ویژگی دومی که دارن اینه که متوقفند تمام صوری که در این عالم حادث میشه بر استعداد. فما، پس لازمش اینه که اون چه که، یعنی میشه این سوم قرار داد، میشه از فروع اون دومی قرار داد، البته از فروع دوم هست قهران سوم هم میتونه باشه. اون چه که للانواع التی فیه من الکمالات، اون چه که برای انواعی است که در این عالم است، اون چه برای این انواع هست از کمالات، هیه فی اول الوجود بالقوه، در اول وجودش بالقوه، ثم یخرج الی الفعلیت بالتدریج، با حرکت به فعلیت میرسه. البته این که به فعلیت میرسه یعنی اگر بخواهد به فعلیت برسه با حرکته، نه اینکه حالا حتما میرسه. ربما آقها من کمالها آئق. ویژگی دیگر این عالم ماده اینه که خیلی وقتها مانع میشه اون انواع را از رسیدن به کمالشون، یه مانعی. چرا؟ چون فالعلل فیها متزاحمتون متمانعه، چون عللی که فیه در این عالم ماده هست، در این عالم مادی هست، متزاحم و متمانعه. وقد اثرت الابحاث العلمیه الطبیعیه و الریاضیه الی هذه الایام علی شیء کثیر من اجزاء هذا العالم و النسب التي بینها و النظام الجاری فیها. دست یافته کاوش های علمی چه در علوم طبیعی و چه در علوم ریاضی که روابط کرات و به خصوص در هیئت، یا روابطی که حتی در همین مهندسی که هست، روابطی که بین اشکال هست، بین اعداد هست، که مال همین عالم پایینم هست. ابحاث علمی تا امروز بر مقدار زیادی از اجزاء این عالم دست یافته و روابطی که بینشون هست و نظامی که جاری است در این اجزاء. اما ولعل، شاید، این شاید وقتی بوده که هنوز اون دانشمندان اونطور اظهار نظر نکرده بودن، شاید اونی که مجهول از اجزاء این عالم بیشتر باشه از اون چیزی که معلومه، شاید اون چرا که نشناخته بشر خیلی بزرگتر و بیشتر باشه، هم از نظر کیفی هم از نظر کمی. قوانینی در عالم باشه که هنوز در همین مقداری که کشف کردند خیلی بیشتر باشه از این قوانینی که کشف شده، کمیتش هم که همونطور که عرض شد بیشتر باشه از این چیزی که کشف شد. فقط تبینه در بحث های گذشته ما در این کتاب که عالم ماده به ما بین اجزائهی من الارتباط و الاتصال، در اثر اینکه اجزایش ارتباط و اتصال داره، گسسته از هم نیست، واحدون. اما این وحدت نه به معنای وحدت شخصیه، وحدت سعیه، یعنی یک وجودی است که تمام این کسراتش به هم مربوطه، یک واحد به قول امروز ارگانیکه، یعنی اعضای یک موجودن، از این جهت که همه به هم وابستن، نه واحد بسیط. چون میگیم اجزا داره، اگه میگیم اجزا داره یعنی کره مثلا قمر با کره ماه، مثلا با کره خورشید، با کره زمین، اینا متعددن، منتها با هم رابطه دارن، ارتباطات بینشون هست، نظامی بینشون حاکمه. واحدون که این واحد سیالون فی ذاته، در ذات خود سیاله، برای اینکه وقتی در اعراضش سیال بود در بحثای حرکت معلوم شد که باید در ذاتش هم سیال باشه، یعنی متحرکون فی جوهره، جوهرش متحرکه، و یشایعه فی ذلک الاعراض، و همراهی میکنن جوهر را در حرکت اعراض. و الغایه التي تنتهي الیها هذه الحرکه العامه هی التجرد، و اون نهایتی که به او میرسه این حرکت عمومی، اون دارالقرار، اون جایی است که دیگه این تبدل الارض و غیر الارض، و این عالم تمام میشه حرکتش و تبدیل میشه به یک وجود بالفعل، علی ما تقدمت الاشاره الی، در مرحله قوه و فعل، که هر حرکتی مبدعی داره و منتهایی. و اذ کان، این مسئله همون ارتباط متغیر به ثابته که میفرمان و اذ کان هذا العالم حرکتا و متحرکا فی جوهره، وقتی که این عالم حرکت است و متحرک، یعنی حرکت و متحرک یکیه در حرکت جوهری، برای اینکه جوهر هم خودش حرکته، یعنی یک وجود سیاله، هم خودش متحرکه در حرکت های عرضی که مشایین قائل بودن. خب حرکت اون عرض بود، متحرک اون موضوع که جوهر بود، بود او مثل یک وجود ثابتی در این کانال عرض حرکت میکرد، اما بنابر حرکت جوهری دیگه حرکت هست خود جوهر و متحرکه، و این میتونه اشاره باشه به اون مطلبی که هم در بدایه داشتن و هم در حاشیه اسفارشون، که حرکت جوهری موضوع نمیخواد. به نظر میاد این مطلب بلندتره از اون مطلبی که در نهایه اومده، که فرموده بودن که موضوع حرکات مطلقا ماده است، برای اینکه ماده هیچ فعلیتی از خودش نداره، ماده موجودیتش به تبع وجود صورته و متحد با صورته. اگر صورت سیال شد نمیشه گفت ماده ثابته، ماده ای که برای خودش هیچ فعلیتی نداره. به نظر میاد اون حرف تامتره، و این بر اساس همون ارتکاز ذهنی که داشتن اینجا آمده، که این عالم حرکت و متحرک است، یعنی هم خودش حرکته هم خودش موضوعه حرکت، موضوع حرکت هم خودشه، یا به تعبیر دیگه موضوع نمیخواد، موضوع معنای امر ثابت. سیلانن و سیالن، هم خود سیلانه هم سیال فی وجوده، و کانت هویته عین التجدد و التغیر، و هویتش همون تجدد و تغیره، لا شیء ان یترا علیه التجدد و التغیر، نه اینکه یه چیزی است که عارض میشه بر او تجدد و تغییر، تا اینکه برای خود موجودیتش یه علت بخواد، برای تجدد و تغییرش یه علت دیگری بخواد. چون اینطور نیست که یه شیعی باشه که یترو علیه تغییر، بلکه عین تجدد و تغییره، صح ارتباطه بالعلت ثابته، اون وقت دیگه ممکنه ارتباط داشته باشه به علت ثابته ای که تنزه و ان تجدد و تغییر، اون علت ثابته ای که تنزه و منزه می باشد از تجدد و تغییر. چرا صحه؟ این فلجائل تعلیل برای همون جمله قبله و سر سطر نباید باشه، زیرا که الجائل و ثابت الوجود جعل ما هو فی ذاته متجدد و متغیر، اون موجود ثابت ایجاد میکنه یه چیزی را که در ذات خود متجدد و متغیره، یعنی این ذاتن یه وجودی است که نمیتونه همه اجزایش یک جا جمع بشه، این نه به خاطر این است که علت فاعلی و موجدش نیست، بلکه به خاطر این که علت قابلی نیست، این قابل بیش از این نیست، قابلیتش به اینه که همیشه یک حد از وجودش موجود باشه. لا انه جعل الشیء متجددا و متغیرا، نه اینکه اون جائل ثابت اول خود اینو ایجاد کرده، بعد تجدد به او داده تا برای وجود این علت باشه که مشکلی نداشته باشه، برای تجدیدش هم تغییرش هم علت باشه، که اون وقت اشکال پیدا بشه که چطور این تغییرات همه به تدریج پیدا میشن با اینکه علتش موجوده. وقتی ما گفتیم این تجدید و تغییر عین ذات اون وجوده و این وجود غیر این نمیتونه باشه، یعنی برمیگرده به قابلیت قابل و اینکه این اگر بخواهد این عالم باشه باید اینطوری باشه.
متجددین رو با واسطه خلق میکنه یا بی واسطه؟ اگر با واسطه هست پس بنابراین اون چرا که اول خلق کرده بعد نابود میشه، به نابود شدنش دیگری میاد و اون همینجور تا آخری، پس با خالق با واسطه هست، یعنی یکی دیگه قبل از اون هست و این در واسطه در واقع
خداوند متعال میگید یا اون مجرد رو میفرمایید؟
مجرد
نه، خالق بلا واسطه است.
اگر خالق بلا واسطه است پس میگم اون چرا که نیست چگونه ما میگیم که یه وجودی داره؟
هم میگیم که وجود، کی میگه وجود داره؟ ما میگیم یک وجود سیال،
این مجموعه عالم یک وجوده چون
نه مجموعه اونی که هست، بله مجموعه عالم در طول هم یک وجوده، ولی یک وجود سیاله، یک وجوده مثل یک خط، اگر تا بی نهایت هم باشه یک خطه، منتها فرق این با خط اینه که خط قاره، یعنی این امر واحد همه اجزایش بالفعل موجوده، حرکت یک امر غیر قاره، یعنی همه اون اجزا که میگیم اجزای بالفرضه، اجزای وهمیه و الا وجود واحد متصله، ولی یک جا موجود نیست.
واحد سیاله یعنی
یک جزء در تفکیک ذهن ما و الا سیالان، یعنی همین که این یک وجود اینطوریه، نه اینکه اجزا داره تفکیک شده از همه، ذهن ما تفکیک میکنه و الا واقعا یک سیالان نسبت به هر چی که بناست موجود بشه. الان نمیبینیم ولی سیال بودن یعنی همین، یعنی این در ادامه وجود میاد بالاخره، ادامه یا اینه
تفکیکش نکنی از هم دیگه، بگیم تفکیک ذهنی، آیا ما یه چیزی یک قسمت از این عالم سیال رو به عنوان عدمی که مصدوق وجود بوده یا
بله.
مصدوق عدم است
بله.
داریم یا نداریم؟
داریم. چرا؟
خب پس چیزی نمیبینیم که بگیم
این خلق داریم، ولی در ظرف خودش سیالان یعنی همین، لذا گفتیم یکی از چند اموری هست که اینا تصورش خورده مشکله، یکی مسئله تشکیک فلسفیه، تشکیک میگن آقا حقیقت وجود واحده در عین اینکه اختلاف داره، تا حقیقت رو میخواید وحدتش رو حفظ کنید اون اختلاف دستتون در میره، تا اختلاف رو میایید حفظ کنید اون وحدت حقیقت رو دستتون در میره. در وحدت حرکت هم همینطوره، میگن یک واحد سیال، تا میگید واحد فوری ذهن همه از اول تا آخر رو یه جا در نظر میره، یعنی سیالان از دست میره، تا میگیم سیال اون وحدت از بمیره، چون میگید اجزایی داره یه مقدارش گذاشته، این اجزا در تفکیک ذهن وجودیست واحد که ذهن او رو با تقسیم وهمی تجزیهش میکنه.
اتصال مستقیمش به واجب الوجود با عنوان علت درست است؟
چرا؟
نیست
اون چه هنوز نیست، فاعلش خداوند متعال اما قابلیت نداره. چرا؟ برای اینکه هر یعنی همین قابلیت که لازم نداره چیزی، شما همه این موجودات پیش از اینکه ایجاد بشن قابلیت داشتن یا نه؟ اگه قابلیت نداشتن چطور موجود شدن؟ تمام مجردات، تمام مجردات اگه امکان موجودیتشون نبود چطور موجود شدن؟ پس امکان داشتن. به همین که بالاخره ذاتن یک ممکنن، محال نیستن. منتها ذاتشون چیه؟ همون ماهیتشون، همونی که عقل در نظر میگیره میگه این میشه موجود بشه، همون قابلیت رو به اون میچسبونی. فالجائل الثابت الوجود، پس اون امر مجرد خود این رو که در ذات متجدد و متغیره که قابلیت بیش از این نداره، باید این چنین باشه، او ایجادش میکنه. پس فاعل هست اما قابل قابلیت بیش از این نداره. نه اینکه دو کار بکنه، یک دفعه شی رو به وجود بیاره بعد دوباره او رو به حرکت در بیاره تا بگید خب این وجود میتونه یک جا تمام فعلیتاش مثلا موجود باشه، یا چرا به تغییرش داد، برای تغییر شما علتی بخواهید. نه، علت وجود این شی علت اون تغییر هم هست، چون تغییر ذاتیه. لا انه جعل الشیء متجددا متغیرا، یعنی اینجا دوتا جعل نیست، یه جعل به اصل وجود، یه جعل هم به تجدد و به تغییر. و بذالک، این همونی است که در جای دیگه تعبیر کردند که ذاتی احتیاج به علت نداره، خود شیء رو خداوند متعال ایجاد میکنه و تجدد و تغییر ذاتیشه، نه اینکه عرضی باشه تا برای خودش یه علت بخوایم، برای حرکتش هم یک علت بخوایم، اون وقت اشکال ارتباط متغیر به ثابت مطرح بشه. و بذالک، یعنی با اینکه ما گفتیم که این تغییر و تجدد ذاتیه و خود احتیاج به علت جدا نداره، مرتفع می شود اشکال استناد متغیر به ثابت و ارتباط حادث به قدیم. فصل 23 درباره حدوث عالم منتها. حدوث عالم در دو مرحله اول این فصل حدوث کل عالم رو اثبات میکنه. کل عالم یعنی اهم از عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده. منتها این دو مرحله، مرحله اولش حدوث ذاتیه، چون حدوث قبلا گفته شد انواعی داره، یک نوعش حدوث ذاتیه. حدوث ذاتی عبارت است از اینکه وجود شی مسبوق باشه به عدمی که در ذات خودش هست، از باب اینکه هر شیئی که ممکنه در ذات خود وجود ندارد پس معدومه، پس وجودش مسبوق میشه به عدم. چرا؟ برای اینکه وجودی که پیدا کرده به توسط علت و فی حد ذاته وجود نداشت، و خیلی روشنه که امری که به ذاته تقدم داره بر امری که بالغیره، وجودش بالغیر ولی معدوم بودنش به ذات، پس این وجودش میشه مسبوق به عدم ذاتی، یعنی به ذات اگر خودش بود و خودش معدوم بود و اگر موجود است به وسیله علت موجوده. این یک بیانه برای حدوث ذاتی، که در این بیان حدوث به معنای مسبوقیت وجود به عدم تبیین میشه، چون گاهی حدوث رو به معنای مسبوقیت وجود به غیر هم گفتند، بفرمان به اون معنا هم میشه، هر ممکنی وجودش مسبوق به غیره، برای اینکه هر ممکنی وجودش مسبوق به علتشه که در مرتبه علتش نیست، عدمش از اون مرتبه علت انتزاع میشه، در مرتبه علت وجود ممکن نیست، ممکن معلوله و در مرتبه متأخره هست، پس بنابراین هر ممکنی وجودش مسبوق به غیر هم هست. چه حدوث ذاتی رو به معنای مسبوقیت وجود به عدم بگیریم، چه معنای مسبوقیت وجود به غیر بگیریم، بالاخره همه ممکنات مسبوقند، هم به عدم ذاتی هم مسبوقند به غیری که اون علت باشه. خب حالا که اینطوره، پس بنابراین تمام این عوالم سگانه از عقل و مثال و ماده به دلیل اینکه ممکنند حادث ذاتی هن. یعنی وجودشون مسبوق است به وجود واجب تعالی و در مرتبه وجود واجب تعالی اینا نیستند، پس بنابراین مسبوق هستند به غیر، چنان که مسبوق هستند به عدم ذاتی که در مرتبه ذات خود نیستند و به وجود واجب موجودند. پس بنابراین حدوث ذاتی تمام موجودات عالم ماده با این بیان تبیین میشه. یه نوع دیگه حدوث داشتیم که سر متعلهین اینو ابداع کرده بود که در حقیقت آمده بود به جای این حدوث ذاتی گذاشته بود بر اساس اینکه ماهیت رو موضوع حکم قرار نمیداد، نمی گفت این شی ماهیتی داره که فی حد ذاته وجود نداره، بلکه از راه وجود وارد میشد، می گفت اون چه در خارج عینیت داره وجوده، منتها وجودهای ممکن همه فقیرند و عین الربطند و وجود رابط مسبوق است به وجود مستقل. در وجود مستقل موجوده که اگر مستقل نباشه او موجود نیست. پس بنابراین اگر همه وجودهای رابط مسبوقند به مستقل، اسم این حدوث رو هم اسمش میذاش حدوث بالحق. پس تمام این عالم حادثند، حادثند برای اینکه همشون وجود رابطن و وجود مستقل تنها خداوند متعاله. این بر اساس اینه که اون علیت و معلولیتی رو که مشاء قائل بود که برای معلول یه وجود مستقلی قائل بود، برای علت هم وجود مستقل، اون رو سر متعلهین آمد و کنار گذاشت و آمد گفت که معلول وجود رابطه و از خود هیچ استقلالی نداره و رابط خیلی روشنه که متقوم و مسبوق است به وجود مستقل. این در حقیقت تلطیف یا تدقیق همون حدوث ذاتیه، منتها چون اونایی که قائل بودن به حدوث ذاتی این معنا رو تصور نمی کردن، جدیدی برای این گذاشت، اسمش گذاشت حدوث بالحق که همون تقوام معلول به علت و مسبوق بودن وجود معلول به علت. این نه دیگه، نه مسبوق است به وجود اون غیر. بعد می‌فرمایند که تا اینجا حدوث، چه حدوث ذاتی چه حدوث بالحق، مال کل عوالم، اعم از ماده و مثال و عقل. در عالم ماده یه نوع حدوث دیگر هم هست و اون حدوث زمانیه. حالا این رو بخونیم تا بیانمون ببینیم می‌رسیم. فی حدوث العالم قد تحقق فی ما تقدم از مباحث قدم و حدوث، که کل ماهیت ممکنه موجوده، هر ماهیت ممکنه موجودی، مسبوقت الوجود به عدم ذاتی، مسبوق الوجود به عدم ذاتی، چون در حد ذات خود وجود نداره پس معدومه، و موجود است بل علت بل غیر و ما بل غیر متأخر است از ما بل ذات، پس قهرن فهیه حادثتون حدوثن ذاتی، یا اگه مسبوق الوجود است به عدم ذاتی، از هر ماهیت ممکنی حادث است به حدوث ذات. خب این عدم رو از کجا انتزاع میکنیم؟ از وجود علت، میگیم علت هست و این نیست، این عدم سابق بر وجود ماهیت، البته وجودهی به وجودها به حده، یعنی این ماهیت به لا به حده در خود علت موجوده، اما عدمی که سابق است بر وجود ماهیت با این حد وجودیش، با حدی که این وجود داره، این عدم انتزاع میشه از علت ماهیت، اون علتی که موجد این ماهیته. پس این ماهیت مسبوق الوجود به وجود علتش هم هست، یعنی همونطور که مسبوق به عدم بود، مسبوق به غیر هم هست، متأخر از علتش هم هست. پس هر ممکنی، هر ماهیت ممکنی حدوث ذاتی داره، چه حدوث ذاتی رو به معنای مسبوقیت به عدم بگیریم، چه حدوث ذاتی رو به معنای مسبوقیت به غیر بگیریم. حالا و از کان المبدأ الاول لکل وجود امکانی، چون مبدأ اول تمام وجودات امکانی، چه مادی باشه چه مجرد، چه عقلی باشه چه غیر عقلی، مجردش هم چه عقلی باشه چه غیر عقلی، هو الواجب لذاته تعالی، خداوند متعال، فکل ممکن موجود حادث ذاتن، پس هر موجود ممکنی حادث از ذاتن، به نسبت الی، نسبت به واجب، یعنی در مرتبه متأخر حادث ذاتی است، یعنی مسبوق است به وجود واجب، چنان که مسبوق بود به عدم ذاتی، دیگه اون مسبوق به عدم ذاتی رو در مقام تفصیل متعرض نشدن. خب همه ممکنات حادثن، حالا کل عالم چطور؟ کل عالم که چیزی جز همه ممکنات نیست، و مجموع الممکنات که مسمای به عالم امکانه، گاهی هم میگن ما سوی الباری اسمش، گاهی میگن عالم، گاهی میگن ما سوی الباری تعالی، این مجموع که لیس شیئا ورای اجزائه. پس اگر هر ممکنی حادثه، عالم مگه غیر از هر ممکنیه؟ همه این ممکنات حادث بودن، عالم هم یعنی همه این ممکنات، مجموع ممکنات هم که همه عالم باشه، لیس شیئا ورای اجزائه، یه چیزی جدایی نیست. پس حکم مجموع ممکنات هم حکم اجزائشه. یعنی چه؟ یعنی فالعالم به جمیع اجزائه حادث ذاتن، عالم با تمام اجزایش حادث ذاتیه، مسبوق الوجود است به وجود واجب ذاته. این بیان، بیان حدوث ذاتی بود. ثم انا، اون از اینجا شروع میشه بیان حدوث بالحق، اینکه نا لو اغمزنا عن الماهیات، اگر ما از ماهیات اغماز کنیم و قصرنا النظر فی الوجود، و نظر رو بدوزیم به خود وجود، بنابراین اینکه وجود اصیله، به ما انه الحقیقت الاصیله، خب وجدنا که وجود منقسم است به واجب لذاته که قائم به ذاته، واجب یعنی قائم به ذات، مستقل فی تحققه و ثبوته. ممکن یعنی چه؟ ممکن نه به معنای اون امکان ماهوی، یعنی موجود فی غیره، رابطن قائم به غیرهی که اون غیر واجبه. وقتی این کارو کردیم، کان کل وجود امکانی مسبوقا بالوجود الواجبی، هر وجود امکانی به خاطر رابط بودنش، به خاطر متقوم بودنش، مسبوق است به وجود واجبی، به خاطر اینکه اون مستقل و مرتبط الیه. حادثا هذا النه من الحدوث، یعنی کان کل وجود امکانی هم مسبوقا هم حادثا، وقتی مسبوق به وجود واجب شد پس حادث میشه. اما این نحوه از حدوث که اسمش حدوث بالحق بود، خب هر وجود امکانی این نحو حدوث رو که حدوث بالحق داره، خب حالا عالم داره، میفرماند عالم هم چیزی جز همه این موجودات نیست دیگه، و حکم مجموع الوجودات الامکانیه حکم اجزاء این مجموعه، یعنی فالمجموع حادثون به حدوث ها، مجموع هم حادث بالحق به حدوث اجزا، چون مجموع چیزی جز این اجزا نیست، مجموع موجودات چیزی جز همین وجودهای رابط نیست. از اینجا میخوان وارد بشن برای اثبات حدوث زمانی عالم ماده، حدوث زمانی. حدوث زمانی یعنی اینکه یک وجودی مسبوق باشه به اینکه نباشه در یه زمانی. بفرمایید اگر ما توجه کنیم که عالم ماده وجودی سیال و حرکت داره، پس بنابراین هر جزئیشو که در نظر بگیریم مسبوق است به یه قوه سابق، برای اینکه هر حرکتی رو شما وقتی در نظر بگیرید قابل انقسامه به یه جزء لاحق و یه جزء سابق، خود اون لاحقش مسبوق است به وجود اون سابق، خود سابق در زمانه به خاطر اینکه زمان با حرکت توأمه. پس بنابراین هر جزئی از اجزاء این وجودات عالم ماده رو وقتی نگاه کنیم میبینیم که مسبوق است به یه جزء سابقی، از باب اینکه همه عالم ماده حرکته و هر حرکتی اجزایی داره و هر جزء لاحقی مسبوق است به جزء سابق. زمانم چیزی نیست جز همون امتداد قاری به غیر قار و متعینی که عارض همین حرکت میشه، یعنی حرکت یک امتداد داشت که مبهم بود، قبلا گفته بودیم یک سیلان مبهم، مبهم از نظر مقدار، حرکت حرکت هست اما اینکه چقدر باشه دیگه توش نیست، حرکت یک ذره باشه یعنی به اندازه یه دقیقه باشه حرکته، به اندازه یه ثانیه باشه حرکته، به اندازه صدها قرن هم باشه باز حرکته. پس در حرکت بودن حرکت مقدار نخوابیده، ولو امتداد داره اما امتدادش مقدار متعینی نداره، اما زمان همون مقدار متعینه که با عارض شدنش به حرکت، این عروزم عروز خارجی نیست، عروز تحلیلیه، یعنی ذهنه که میاد تقسیم تجزیه میکنه، میگه اینجا یک امتداد غیر متعین داریم و یک امتداد متعین. امتداد متعین اونیست که حقیقت حرکت رو تشکیل میده، امتداد متعین که میاد اون مبهم را هم متعین میکنه، این همون زمانه. خب خود زمان هم همینطوره، مثل حرکت قابل انقسام است به اجزایی که هر جزء لاحقش مسبوق است به جزء سابق. اگه اینطوره، پس تمام اجزای حرکت رو شما میتونید این حکم رو در حقش جاری بکنید که هر جزئی مسبوق است به جزء سابق، برای اینکه اون جزء سابق قوه است برای این، و حرکت یعنی خارج شدن از اون قوه به این فعل، چنان که خود این هم قوه است برای اجزای لاحقه خودش. اگه اینطوره، پس تمام این اجزاء این عالم ماده، این اجزای طولی که اجزای حرکتن که قهرن همون اجزای زمان هم هستن، مسبوقن به جزء سابقی که اون جزء سابق یک وجود زمانیه. اینها این جزء در مقامی که اون جزء بوده وجود نداشته، پس بنابراین میشه حادث زمانی، یعنی یک زمانی نبوده. هر جزء این حکم داره، وقت نظیر همون حکمی که در بحث حدوث ذاتی و حدوث بالحق گفتیم که مجموع عالم مادم چیزی جز همین اجزا نیست. اگر این اجزا حادث زمانی هستند، پس مجموع عالم مادم میشه حادث زمانی. پس حدوث زمانی عالم ماده هم با این بیان که نظیر اون بیانی است که درباره حدوث ذاتی و حدوث بالحق گفتیم، فرمان اثبات میشه. اشکالش وارده، اشکال وارده که بالاخره شما خودتون یاد ما دادید بارها این مسئله قبلا گذشته و خود ایشون برهان آوردن بر این که ماده و زمان نمیتونه حادث زمانی باشه، برای اینکه اگر بخواد زمان حادث زمانی باشه، این کل زمان، یعنی یک کسی میاد در مقابل آقای طباطبایی اینجا وای میسه و میگه آقا شما یاد ما دارید در بحث حرکت که حرکت اجزا نداره، یک وجود واحده، این اجزا بر اساس وهم ماست که تقسیم میکنیم، این برخلاف اونیست که در مورد عالم یعنی حدوث بالحق و حدوث ذاتی گفتید. اونجا واقعا کره خورشیدی هست، کره ماهی هست، کره زمینی هست، زیدی هست، امری هست، اینا متعددند و متکثر. اما حرکت شما به خود ما یاد دادید، گفتید که نه، حرکت یک وجود واحده و حقم همینه، فرقش هم با کون و فساد همینه. خب حالا اگر وجود واحده، اون عرضش هم که زمان باشه، باز مثل خودش وجود واحد داره و این انقسام ها همه وهمیه و توهم ذهنه و در خارج اینطور نیست. اگه اینطور باشه، ما این کل رو، این کل واحد رو سوال میکنیم که آیا مسبوق است به عدم زمانی؟ یعنی یه زمانی این کل نبود؟ خود شما فرمودید که اگه اینطوری بخوایم بگیم، لازمش اینه که در همون جایی که زمان نیست، زمان باشه و این تناقضه. اینو بارها در این کتاب خود ایشون در مقابل متکلمین قد علم کردم و فرمودن حدوث زمانی برای زمان محاله. خب زمان اگر نمیشه حدوث زمانی داشته باشه، زمان با حرکت توامانن و به یک وجود موجودن، پس حرکت هم نمیتونه حدوث زمانی داشته باشه. این اشکال رو جناب استاد آقای مصباح دامازلو هم تو تعلیقه فرمودن و به نظر میاد وارده. با این بیان نمیشه حدوث زمانی برای عالم اثبات کرد، و البته حدوث زمانی اصلا قابل اثبات نیست، مگر حدوث زمانی رو از اصل تعریفش دست برداریم، تعریف حدوث زمانی رو به یه نحو دیگری بکنیم، و اون این است که بگیم حادث زمانی یعنی چیزی که اول داره وجودش. اون قابل اثبات هست، برای اینکه خب این موجودات عالم ماده یه ابتدایی داشتن، چون اگه ابتدایی نداشتن هیچ وقت به ما نمیرسید. بی نهایت اگر بودن، یعنی این حرکت بی نهایت بعد ازش میگذشت تا به ما برسید. بی نهایت که قابل تموم شدن نیست. این که الان عالم ماده به اینجا رسیده، پس اولی داشته، این حدوث به این معنا غیر اون حدوث مصطلح فلسفیه که مسبوقیت به عدم زمانیه. به نظر میاد متکلم که میگه عالم حادث زمانیه و روش پافشاری میکنه، منظورش همینه. این معنای از حدوث، اگر عالم یه ساعت ازش گذشته باشه، حادث زمانیه و قدیم زمانی فلسفی. چون گفتیم قدیم زمانی فلسفی به اینه که قبل از این زمانی نباشه که عالم در او نباشه. خب اگر از یه ساعت پیش عالم خلق شده باشه، از یه ساعت به جلوتر زمانی وجود نداشته. پس این عالم از نظر فلسفی میشه چی؟ قدیم. با اینکه یک ساعت از عمرش بیشتر نگذشته. حالا یک ساعت شما برده بگو مثلا 6000 سال، 60000 سال، 6 میلیون سال. بالاخره قبل از 6 میلیون سال زمانی نبوده. وقتی زمانی نبوده، پس وجود این عالم مسبوق نیست به عدم زمانی. ولی مسبوق به عدم هست، اما مسبوق به عدم زمانی نیست. پس بنابراین حدوث زمانی قابل تصویر نیست، پس میشه عالم قدیم زمانی. ولی این قدیم زمانی با حادثی که میگن شرایع برش اجماع کردن، به نظر میاد اونی که متکلمین دارن و شیخ در رسائل داره که اجمعت الشرایع بر حدوث عالم زمانن، اون حدوث زمانی نامعقول نیست. چون برای عالم اون حدوث زمانی که فیلسوف مطرح میکنه اصلا محاله، اما حدوث زمانی که اونجا مطرح میکنه به معنای اینه که یعنی عالم ابتدایی داره، با اون البته معقوله و درسته. حالا ابتدایش چقدر بوده، کی شروع شده، اونم وجهی نداره، یعنی راهی نیست برای تبیینش، نه از نظر فلسفی نه از نظر علمی، غیر حدس ها. قبلش هیچی نبوده، نه زمانی بوده نه هیچی. چون زمان چیه؟ مقدار حرکته. ماده نبوده، عدم بوده، بله، حادث ذاتی، بله. حادث زمانی شما میخواید. حادث زمانی یعنی وجودی مسبوق باشه به عدم زمان، یعنی باید اونجا زمان باشه اما این وجود در اون زمان نباشه. بله، تصورش به اینه که این عالم یه وقتی شروع شده، قبلش یه عالم دیگه بوده، قبلش یه عالم دیگه بوده، همونطوری که و همینطور این عوالم که هر کدامشون ابتدایی دارن، خودشون چی؟ تعدادشون بی نهایته، یعنی هر چی بری باز قبلش بوده. نه اصلا تعداد واقعا انقسام نیست، متعدده. یک عالم آدمی داشته و خاتمی داشته و قیامتی داره، بعد یه عالم دیگه دوباره از نو آدمی داره و خاتمی داره و قیامتی و هاکذا. نه اون بی‌نهایت این یعنی امتداده. اون بی‌نهایتی که میگیم یک وجودهایی است که همینطور هست و خداوند متعال محیط به همه است. محیط به همه است، یعنی با وجود بی‌نهایتش محیط به همه این بی‌نهایت هست. و ما امتداد وجود اونها نیستیم، ما در امتداد اونها نیستیم، ما خودمون یه ابتدایی داریم و یه انتها، یعنی این عالممون یه ابتدایی داره و یه انتهایی. بله، عوالم بی نهایت هن، ولی در طول هم لازم نیست باشن که این یکی مقدمه دیگری باشه. اصلا مقدمه نیست، یکی تموم میشه یکی دیگه شروع میشه، کلن نابود میشه یکی دیگه. ثم ان لعالم الماده و طبیعه حدوثا آخر یخصه، برای عالم ماده و طبیعت یه حدوث دیگری است که اختصاص به خود این عالم ماده داره و این حدوث زمانیه. حدوث زمانی میفرمان تقریر این که حدوث زمانی برای عالم ماده هست این است که قد تقدم در مباحث قوه و فعل که عالم ماده متحرکن فی جوهره به جوهره فما یلحقه بهی من الاعراض، هم جوهرش متحرکه هم اعراضش به دنبال. سیالون وجودن متجددون بالهویه، هویتش چیزی جز اون تجدد نیست. سالکون به ذاتهی من النقص الالکمال، متحولون من القوه، از قوه تحول پیدا میکنه به فعل. منقسم الى حدود، که این وجود واحد تقسیم میشه به اجزایی. منظور از حدود، بارها قبلا هم داشتیم در قوه و فعل، که حد وقتی گفته میشه به معنای حد مصطلح نیست که مرز باشه، چون شی قابل انقسام به مرزها نیست. یک خط تقسیم نمیشه به نقطه ها، تقسیم میشه به خطها، به اجزای کوچکتر. کل حد منها فعلیت لسابقه، که هر جزی از این اجزا فعلیت برای سابق و قوه برای لاحق. دلیل این که این حد به معنای اجزا اینه که ثم لو قسم هذا الحد به عینه، اگه همون حد یعنی همون جز رو تقسیم کنی، اون حد به معنای مرز مشترک قابل انقسام نیست. اگر تقسیم بشه خود اون مرز، حد اون جزء به عینه، کان کل ما حدث بالانقسام حدون، هر چه وسیله این انقسام جزئی پیدا بشه، کان فعلیتا لسابقه قوتا للاحقه، فعلیت سابق و قوه لا، یعنی هر جزئی روش دست بذارید چه کوچک چه بزرگ، بالاخره فعلیت برای سابق و قوه برای لاحقه. اینو داشتیم در بحث حرکت. و ان، این ان عطف بر اون ان است، یعنی تقدمه بر سرش در میاد، فاعل تقدمه میشه. تقدمه که این حرکت عامه رسم می کند یک امتداد کمی را که اسمش زمانه، که کلما فرز منه قطعتون، هر قطعش رو که در نظر بگیری انقسمت الى قبل و بعد، خودش تقسیم میشه به قبل و بعد. و کذا کل قبل منه و بعد ینقسمان الى قبل و بعد، هر قبلی از این امتداد کمی که اسمی زمانه و هر بعدی باز خودش تقسیم میشه به قبل و بعد. من غیر وقوفن، و این تقسیم برای اینکه تقسیم یک امر ممتده به جایی متوقف نمیشه. علا حد ما ذکر فی الحرکت، نظیر همونی که در خود حرکتی که راسم زمان گفتیم در خود زمانم بیاد. و اگه اینطوره چرا اصلا دوتا امتداد قائلی؟ فرما اینم باز داشتیم که فرق بین امتدادن که امتداد حرکت باشه با امتداد زمان این است که ان الذی للحرکت مبهم، اون امتداد حرکت مبهمه، و الذی لهذا الامتداد العارض لها، اون امتدادی که برای این زمان متعینه. نظیر فرقی که هست بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی، که جسم طبیعی که اون جوهره درش مقدار نیست، جوهر جسمه، حالا کم باشه یا زیاد، اما حجم مقدار داره، 1 سانتی متر مکعب یه حجم، 2 سانتی متر مکعب یه حجم و هاکست. و هاذا الامتداد الذی یرسمه جوهر العالم به حرکته هو الزمان، این امتدادی که جوهر عالم با حرکتش رو ترسیم میکنه، این همون زمان عمومی است. یعنی ولو مشهور قبل از حرکت جوهری میگفتن زمان عمومی مال حرکت مثلا افلاک، حرکت زمینه یا حرکت خورشیده، اما حالا معلوم شد که حرکت خود جوهر عالمه. اون زمان عامی است که بهی تتقدر الحرکات، حرکات به وسیله او اندازه پیدا میکنن، و تتعین و نسب بین حوادث طبیعی به طول و القصر، یکی میگیم بلنده، یکی کوتاه، یکی قبل، یکی بعده. و قبلیت اون قبل هم همین است که قوه است برای فعلیت بعدی، و بعدیت بعد این است که فعلیت است برای قوه‌ای که دنبال او قوه قرار گرفته. تلیها باید باشه ظاهرا. فکل قطعه من قطعات هذه الحركه العامه الممتده، مهم همینجاست. تا اینجا همه بحثایی بود که از قبل داشتیم، اونی که میخوان ازش نتیجه بگیرن همین پاراگرافه. برای من هر قطعه ای از قطعه های این حرکت عمومی ممتد رو که در نظر بگیریم، وجدناها مسبوقتا به عدم زمانی، میبینیم که یه زمانی نبوده و اون زمان جزء قبل. چرا؟ لکونه فعلیتا مسبوقتا به قوه، برای اینکه یه فعلیتی است مسبوق به قوه، فهیه حادثتون به حدوث زمانی. پس هر قطعه ای رو در نظر بگیریم حادث زمانیه. خب و مجموع و هذه القطعات و الاجزا لیس الا نفس القطعات و الاجزا، این همون بیانی که در حادث ذاتی و حادث بالحق گفتیم، اینجا میگیم مجموع این قطعه ها و اجزا نیستن جز خود قطعه ها و اجزا. منتها فرق اینجا با اونجا این بود که همون اولین موجود هم معلول خداوند متعال بود، اما اینجا در اون اولین جز نمیشه بگی که مسبوق بود به فعلیتی، مسبوق بود به یه زمانی. این اجزایی که در نظر میگیریم همش در حقش این حرف صادقه، غیر اون جزء اول. یا به تعبیر دیگه هم تو که عرض کردیم، اصلا اجزا وجود خارجی نداره، اون چه در خارج هست یک وجوده. ما همین یک وجود رو سوال میکنیم که ما، یا این یک وجود یه زمانی نبود؟ قابل فرض نیست. اما خب فرمودن مجموع این قطعه ها و اجزا نیستن جز همون خود قطعه ها و اجزا، پس حکم مجموع هم حکم همین قطعه هاست. و هو یعنی مجموع حادث زمانی است به حدوث ها، به حدوث اجزا، به حدوث زمانی. پس عالم ماده و طبیعت حادثون حدوثن زمانی، یا اینی که اینجا دارن میفرمان مخالفت با اون چیزی که قبلها چند بار متعرض شدن. هازا. السلام علیکم و رحمت الله.